بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 10 مهر ماه، درس مکاسب.
خب البته قدیان نشناختن و دست شما نه قد شناسی نکردن و خداوند این نعمت ها ازشون گرفت، خداوند این نعمت ها ازشون گرفت و دوست های پر نعمت رو بین راه ها خلاصه گرفت و اینها دو چاره عذاب الهی شدن. حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم این بود که تعبیر حضرت قرآن ظاهر است، یعنی اینها قریه های ظاهری هستند و قد در نافی هست سیرون سیرو فی ها لیالیه و ایامن آمنی. در بحث اجتهاد گفته میشه که ما اون چیزی که بنا داریم استفاده بکنیم و استنباط بکنیم یک سری ادله ایست که ظهوراتش برای ما حجته و ما از این ظهورات استفاده میکنیم. واقع مطلب چیست شاید به کنه مطلب ما نتونیم پی ببریم. البته همه احکام اسلامی نیست، ولی خب خیلی از احکام اسلام رو ما کنهشو نمیتونیم پیدا کنیم. خیلی هاش واضحه ولی خیلی هاش هم واضح نیست. حضرت تعبیری که به محمد صالح همدانی داره اینه که شما همین قریه های ظاهری هستید که حجت برای مردم و مردم به شما رجوع میکنن و این نعمتی است که خلاصه خداوند به مردم داده. از این استفاده کردن که حضرت داره یه تعبیری برای مجتهدین میکنه که اگر به ظواهر اخذ میکنن این مورد توجه و پذیرش ائمه طاهرین علیهم السلام. خب این روایت از باب این که خیلی روایت مناسبه بحث اجتهاد بود من این جلسه بیان کردم. آقای مؤیدی تشریف ندارم، آقای میر خلیفه، آقای قلعه نوعی، آقای پرهمت، شما پرهمتی، آقای منوچهری، آقای سالمی، آقای رضوانی، آقای طاهر نژاد، آقای شبویی نمیان دیگه اون کلاس، یعنی چه کلاسی؟ آقای اسماعیل پور، خود آقای فلاح میگه همین ساعت الان کلاس دارن، آقای اسماعیل پور، آقای طوفانی، آقای فتحی، آقای موسوی. خب کیو نخوندن؟ شما رو نخوندن. بفرمایید. فامیل شریفتون؟ علی رضا شعبانی. آقای شعبانی اهل کجایی؟
مازندران.
کجایی مازندران؟ جایی به درد خوری چشم. نه نخوندم که نبودید که دیروز که
بخوندم.
ماله کجایی؟
قایم
شهر. خب متأهلید یا مجرد؟ مجرد. مقدمات تو کجا بودی؟
مدرسه
مشکات تهران؟
نه
قم. بعد چطوری با این مجموعه آشنا شدی؟ فضای مجازی کدوست نیست؟ شما بفرمید.
احسان حسینی پور
احسان حسینی پور. آقای حسینی پور اهل کجایی؟ خرم آباد. یه لور داشتیم امام اضافه شد یکی شما میگم دیگه لور نداریم نه؟ شما لوری؟ متأهلی داجا مقدماتو گذاری؟ مدینه تو الهی خوی همینجی. خب این مجموعه رو چطور شناختی؟
از قبل قبل سال 98 اونجا بدایی میومدن.
خیلی انشاءالله. شما بفرمایید.
علی قدوسی هست.
آقای علی قدوسی. آقای قدوسی اهل کجایی؟
ما اصالتا اهل گناباد باشم.
گناباد مجردی؟ بعد کجا خوندید مقدماتتون؟
ما امام جواد مشکان.
امام جواد مشکان
خدا نکنه درویس باشه.
اون وقت چطوری با این مجموعه آشنا شدی؟
از استاد نیکوفتار با اون کلاسش هم مدرسه دیگه با مشورتی باشون.
خیلی خوب. دیگه کسی رو نداشتیم که نخونیم؟ خب یا آقای مشهدی هم گفتید که مجازی الان هستن. دیروز در مورد روش شناسی شیخ مقداری توضیح دادیم، امروز دیگه وارد بحث خواهیم شد. مرحوم شیخ رحمت الله علیه کتاب مکاسب رو با یک روایتی شروع میکنه که این شروع جنجالی مرحوم شیخ باعث شده که شروع مکاسب و حواشی مکاسب رو به خودش مشغول کنه سالها. و یه وقتی ما با یکی از عالمان اخلاق اصفهان که درسی داشتیم آیه عبودیت، می فرمودن که این معراج و سعاده مرحوم نراقی رو بعد از وسطا شروع کرد خوند، از اولش نباید خوند چون اولش اینقدر توضیحاتی داره که حالا شروع کفایی هم شما وقتی مراجعه می کنید اینقدر شما وارد بحث های حدیثی و سندی و مصدر شناسی روایت تو حرف میشید که اصلا حسه میشید اگه قراره اینجوری خلاصه بحث ها بحث های اجتهادی هم هم معمولا هم شروع کتاب ها شروع های خیلی خوبیست، حالا تا انتها هم همینجور رفته باشن یا نه، ولی خیلی از کتاب های علما اینجوری بوده، شروع بسیار طوفانی و خوبی داره و این حال. لذا توصیه میکنم اگه خواستید به شروع مکاسب بپردازید از بعد روایت تو حرفش بپردازید، یه وقت خسته نشید. خب ایشون یه روایتی رو برای هم اینکه بعدن ازش استفاده میکنه، حالا ظاهرش اینه که اولش میگه من تیممن و تبرکن این روایت رو میارم، ولی بعدن به جای جای این روایت استناد میکنه و ازش استفاده میکنه. این برمیگرده به همون نکاتی که جلسه قبل گفتیم. مرحوم شیخ در بحث روایت، حالا جلسه قبل فکر کنم اشاره کردیم که به یک روایت از به جهت میپردازه، از بحث سند روایت، از بحث مصدر روایت و از بحث دلالت روایت. این که میبینید ما در کتب فقهی، در کتب عالمان شیعه غیر از کتب رجال کتب فهرست هم داریم. ما رجال شیخ طوسی داریم و فهرست شیخ طوسی داریم. حالا دیگه من وارد امتیازات فهرست شیعه با امتیازات فرقش با کتاب‌های فهرستی که مربوط به اهل سنته مثل فهرست ابن دریم و اینها نمیشن، ولی نکتش این بوده که غیر از بررسی سندی یه بررسی کتاب شناسی هم داشتن و گاهی کتاب شناسی ما رو مستغنی می کرده از بررسی سندی. اینم باز یکی از چیزهاییست که مربوطه به مکتب شیخ در بررسی روایات. یک روایتی رو به خاطر اون صحت و اعتماد به نویسنده کتاب میپذیرفتن ولو سند اون روایت دیگه منقطع باشه از امام معصوم، مثل همین روایتی که داریم میخونیم. خب کتاب تو هفت از کتاب بسیار مورد توجه علمای شیعه بوده. البته این روایت رو ایشون از سه منبع ذکر میکنه، از کتاب وسائل ذکر میکنه، از کتاب حدائق ذکر میکنه و از کتاب توحف ذکر میکنه. منتها متنی که ایشون اوورده متن روایت توحفه، چون تفاوت هایی بین روایت وسائل و روایت حدائق و روایت توحف داره، لذا معروف شده به روایت توحف. و این به خاطر اینه که ایشون مصدر شناسی رو یه باب مهمی براش قائل، و اگر آدم اینو بهش توجه نکنه شاید یک اراده جدی که خیلی از اون مکاتبه دسته اول که گفتم مثل مدرسه آقای خویی، مثل مدرسه های تبریزی، اینجا به شیخ تاختن که خلاصه این چه جور شروع کردن بحثه که شما با یک روایتی شروع میکنید که این مرسل است. مرسل هم نه به معنای این که حالا یکی از افراد سلسله سندش افتاده، کلن سلسله سند ندارد. خب این فقط میخواستم بدون این که بخوام قضاوت بکنم که این کار اشکالی داره یا نه، میخواستم بگم این برمیگرده به روش شیخ در این مسئله. این یه امر اشتباه و صدق مثلا لسان و اینها نه. نکته بعدی که باید توجه بشه اینه که چند تا اشکال لعمده از میانه همه اشکالاتی که به این روایت شده رو من فهرستش رو عرض میکنم و پاسخهای اجمالیش رو میدم. یه اشکال اینه که خب این روایت در کتب اصلی شیعه، کتب اربعه نیست. خب این جوابی نداره. بله، این روایت در کتب اصلی شیعه نیست و البته لزومی هم نداره همه روایات ما در کتب اصلی شیعه باشه. در وسائل روایات دیگری هم وجود داره که در کتب اصلی شیعه اصلا سر نوشتن کتاب‌های مستدرک بر همین دیگه. مستدرک می‌دونید یعنی چی؟ یعنی استدراک شده. اونایی که جا افتاده، یه روایتی جا افتاده، نه به این معنی که اون فقیه یا اون محدث به این روایت توجه نداشته، به خاطر مبنایی که داشته این روایت رو روایت صحیحی ندونسته و بعدن معلوم شده که این مبنا اشتباه بوده، یا به خاطر اینکه یه راوی براش مجبور بوده این روایت رو ذکر نکرده، بعدن معلوم شده این راوی مجبور بودنش نه به خاطر اینه که آدم ناآشنایی است، به خاطر اینه که این قدی آدم معروفی بوده که نویسندگانی کتاب اصلا زشتشون می اومده که در مورد این آقا بخوان توضیح بدن. مثل این میمونه که مثلا امروز بخوایم در مورد امام توی مثلا علما بگیم که خب یکی از کسانی که مثلا در فرض بفرمایید که فقه و اصول، یا نه اینجوری بگیم یکی از کسانی که در انقلاب نقش موثری داشت امام، و بیان مثلا اینو توضیح، این اصلا طرف میگه این که توضیح دادنی نیست که دیگه، اصلا امام از انقلاب بگیر، انقلاب از امام بگیر، چیه لذا رد میشه از شرح آل امام، رد میشه میره میپردازه به شرح عالمه یا عالمی در فلان منطقه مثلا ایران، اونو توضیح میده. خیلی از علمای ما در کتب رجالی به خاطر جلالت شرحشون اصلا کسی توضیح نداده، فقط اسمشو آوردن، ولی خب بعدها که نمیدونستن که این مثلا مرجع تقلید زمان خودش بوده یا عالمه اون روزگار خودش بوده، دیگه این مونده همینقدر در حد اسمش مونده. حالا این مثال بود عرض کردم، میخوام بگم که بعدها مثلا طبق این مبنا فهمیدن یا عالم چون توضیحی نداشته اون آقا این روایت رو مجبور حساب کرد نیورد. پس این از ایراد اول. ایراد بعدی که به این روایت گرفتن، پس مجبورم 4 تا ایراد به این روایت گرفتن، 4 اشکال به این روایت تو حرف گرفته شده. ایراد اول نبوده در کتب اربعه. ایراد دوم، البته این هم که دارم میگم نه مخصوص این روایت باشه، داریم مباحثه میکنیم با هم که اینا رو بعدن بتونید توی این ایراد و جواب رو جای دیگه هم ازش استفاده میکنید. یه ایراد دیگری که بهش بر میخورید اینه که روایت انضباط خاصی نداره. روایت از اون روایت های بسیار طولانی است. روایت انضباط نداره و تشبیه نداره و دارای تشبیه.
انضباط نبودن باعث میشه که اشکالی بهش وارد میشه، اشکال سختی یعنی بد بشه.
بله، چون اگر روایت دچار تشویش باشه در این که این روایت از امام صادر شده باشه ما شک میکنیم، چون امام که این دیگه برمیگرده به مبنای کلامی امام حرفاش حرفای دارای تشویش و استرابی نیست. بله یه وقت داره تقیه میکنه، خب ولی روایت طولانی اونم در مورد مکاسب اونم به این تفصیل، خب حضرت که اگه میخواد تقیه کنه که اینقدر تفصیل نمیده، که یه چهار تا کلمه میگه در مقام تقیه تفصیل نداره. یه روایت به این طولانی و عرض کردم در بین کتاب وسائل و حدائق هم تفاوت های خاصی وجود داره با این روایت. این هم اینجوری جواب دادن. حالا جوابش اینه که این روایت نقل به مضمون شده و میدونید ما ائمه معصومین علیهم السلام اجازه نقل به مضمون در روایت رو دادن، علارغم این که تأکید میکردن تا میتونید این الفاظ ما رو به کار ببرید، ولی اجازه نقل به مضمون رو هم دادن برای اینکه حالا حکمت‌های مختلفی داشته، از جمله اینکه میراث شیعه حفظ بشه. حالا طرف حافظ نشه قدی نیست که بتونه دقیقاً همون جملاتی که از امام شنید رو ضبط کنه و بره مثلا خونه بنویسه. گفتن اشکال نداره وقتی خونه بنویس، حالا تو مینویسی اونم مینویسه بالاخره این سه چهار تا رو میذارن کنار هم، اصل کلام ما از دست نمیره. حافظ حالا این یه اشکالی، حالا این همه اشکال جواب اومده تو همون چیزایی که
شدت
و ضعف داره. بعضی از اصحاب ائمه بودن که حضرت میرفته یه خطبه یه شیخ شقیه میخونده، همون جایی که میخونده حضرت همون وقت حفظ میشده، یا خب به اشعار عرب و حفظ اشعار عرب تداول داشته ذهنشون، حضرت یه خطبه که میخونده طرف حفظ میشون. این بخشی از اصحاب ائمه بودن، بخشی از اصحاب ائمه همینجوری نبودن که حالا همه اصحاب ائمه، اونم تو روایت های طولانی یه وقت روایت یه خطه دو خطه، خب حالا طرف تا در خونه پنج بار با خودش تمرین میکنه و میگه. ولی حالا یه روایتی مربوطه به مکاسب باشه حضرت تقسیم بندی کرده، اینم اشکال دومیه که شده. اشکال سومی که بیان شده، اگر جایی نوشته باشم و یادم بیاد این که روایت به قول آقا مرسل است، مزمنه نیست،
مزمنه
با مرسل فرق میکنه. مزمنه با مرسل چه فرق میکنه؟
مزمنه چیه؟ مثلا هست نیست اون کسی سکوتل هست سوال
کرد. یه زمینی داره که برگشته این زمین معلوم نیست به کیه، یه اصلا سند نداره، سندش نیست که حالا
در حکم مرسله.
نه نه برعکس، نه میگم اصلا ضمیر نداره، وقتی ضمیر داشت میگی در حکم مرسل است، من دارم میگم اصلا این سند نداره که بخواد ضمیر داشته باشه، این مرسل است نه در حکم مرسل، ضعیف این سند. خب این یه اشکالیه که وجود داره و خیلی از فقها به این روایت استناد نکردن. جوابش چی به ذهن شما میرسه طبق توضیحاتی که جلسه قبل دادیم؟ باز اینم برمیگرده به مکتبش. آفرین
علامه مقدسی هم حضرت جلال خودش وزنه یه وقت ایشون این روایت رو بیان کردن،
علامه مقدسی
کتاب رسائل منو علی
مرحوم شیخ خرم عاملی
شیخ قرآن. ولی علامه مدرسی من سرکوش داده بودم دارن ایشون میکنم بگم.
خب حالا کتاب رو بهارست هم بناشم بر این نیست که روایت صحیح رو حتما نقل میکنه، ولی چرا؟ اگه منظورتون مرحوم شیخ خره عاملیست، بله این هست. ولی خب حالا این یه عالمه دیگه، با یک عالمی میخوام طبق توضیحات دیروزی که گفتیم باید مکتب شیخ رو بشناسیم تا بتونیم رفتارش رو چیز کنیم. یکیش نکته بود که آقا گفت که مرحوم شیخ قائل به تجمیع زنونه و این روایت نو نه از باب دلالتش، از باب معید بودنش آورده که آقا من میخوام انواع و اقسام مکاسب رو برای شما بگم. اینم یه روایت معید از انسانهای به قول آقا جلیل و شأن که در کتبشون آوردن، کتاب حدائق، کتاب بسیار مورد توجه فقهای شیعه بوده به گونه ای که مرحوم علامه امینی تعبیرشون اینه که این کتاب تو دست فقهای شیعه بود دیگه، اینا هیچ احتیاجی به کتاب دیگری نداشتن. اینقدر کتاب حدائق علما در وصف کتاب حدائق خیلی جملات بزرگی گفتن. خب پس مرحوم شیخ قائل به تجمیع زنونه، یکیش اینه. یکی دیگه هم باز جلسه قبل گفتیم که برمیگرده به همین بحث تجمیع زنون که مرحوم شیخ گاهی روایت ضعیف رو شهرت رو جابر ضعف سند میدونه. میدونید تو یه قاعده یه اصولی داریم، حالا بعدن بحث خواهیم کرد که، ولی شنیدید این رو که هرچه روایت ضعیفتر و علما بهش عمل کردن این روایت بهتر. یعنی وقتی یه روایتی به لحاظ سندی روایت بسیار ضعیفی است، بعد این همه علما بهش عمل کردن، حالا نه همه علما ولی مشهوره، حالا نه به این روایت، البته این اشکال هست که علما لزوما به این روایت عمل نکردن، به فهوای این روایت عمل کردن، ولی حالا اگر بگیم شهرت عملی رو ما جابر ضعف سند بدونیم که مرحوم خدمت دارزم که شیخ انصاری قائل به این مطلب هست، خب اینم با مبنای شیخ سازگاری داره. به خصوص این که عرض کردیم اینا به عنوان دلیل نیست، به عنوان معیدات. و بله رفقا جوابشون رو بدن. سوال میکنن چرا هر چی رو باید ضعیف‌تر بهتر؟
چون انگار یه چیزی بوده که
چون
علاوه بر اون که ضعیفه، چرا مثلا این چه مزیتی داره؟
آها چه مزیتی داره؟ به خاطر اینکه اینی که ضعیف‌تره دلیل محکم‌تری برای عمل بهش نیازه تا روایت ضعیف. و وقتی روایت بسیار ضعیفه به لحاظ ظاهری، البته به لحاظ ظاهری سندی اصلا نداره، مثلا یه روایت هست سند داره یک راویش افتاده، بعد به اون روایت که یه سندش افتاده مثلا عمل نکردن، ولی اینکه هیچ چی سند نداره عمل کردن. مثل روایت مقبوله عمر ابن حنظله، میدونید چرا بهش میگن مقبوله عمر ابن حنظله؟ از همین باب بهش میگن، چون سندش ارسال داره مقبوله عمر ابن حنظله. ولی چون مقبوله عمر ابن حنظله مورد، علی رغم اینکه سند نداره، مورد توجه فقها واقع شده و لاغل تو احکام قضا همه بهش استناد کردن، گفتن اسمشو اصلا عوض کردن، اسمشو گذاشتن مقبوله. این به خاطر اینه. خب پس یکی بحث ضعف سند بود. حالا یه اشکال دیگری هم که تو اشکال سومی بود که چرا شیخ این روایت رو حجت قرار داده؟ بله، چون حالا به تعابیر مختلف که جوابش هم دادیم که اینجوری نیست که شیخ اینو حجت قرار داده باشه، معید. البته حالا همه اینایی که من گفتم دیگه محل بحث و گفت و گوستا، فقط میخواستم اجمالاً با این بیانات آقایون آشنا بشیم. ما هم از باب تیمم و تبرک میخواییم این روایت رو بخونیم، علی رغم اینکه گاهی در کتاب شروع کلاس مکاسب این روایت خونده نمیشه، ولی روایت حاوی مطالبی است، ولی سریع میخونم، حاوی مطالبی است که خوندنش خالی از توفیق است. بفهم
من
اطمینان، خروجش اطمینان، یه اطمینان پیدا میکنه. به خصوص عرض کردم تو فضای انسداد، انسداد رو جلسه قبل گفتم براتون چیه؟ انسداد رو میدونید چیه؟ کسی میدونه انسداد چیه؟ خب تا اینجاش خوب در همه. شما آقا میدونید انسداد چیه؟ بفرمایید. راه علمی چیه؟ راه علم و علمی چیه؟ فرق راه علم و راه علمی چیه؟ میدونی؟
یعنی علم یعنی نمیتونیم علم پیدا کنیم، یعنی سند پیدا، روایتی چیزی پیدا نمیشه، از منبعی ما نمیتونیم به دست بیاریم.
خب علمی چیه؟ خودشون متوجه
علم این بودش که ما به یقین میرسیدیم.
خب باری کرده
حجت در واقع بعد با داشتن
حجت به معنای
معذر منجز بودن
لغویش دیگه. وقتی علم میشه علم منظور حجت به معنای لغویش همین معذر منجز. خب بله،
اما علمی اون چیزیه که در واقع به اون حد نیستش، اما مثلا این تجویزون یعنی از یه مسیری رفتیم که ما رو رسونده به این که اینجا اینطوریه، یعنی یقین تو به یقین رسیدیم.
خوب بود. تیکه دومش اگه از تعبیر تجمیع زنون استفاده نمی‌کنی خوب. ببینید برخی از علما قائله به انسدادن. انسداد همینطور که آقا گفت دو نوعه، انسداد کبیر و انسداد صغیر. انسداد کبیر و انسداد صغیر چیه؟ انسداد که از اسمش معلوم، یعنی بسته شدن. اینم برای میگم که توی فهم کلام شیخ این معنا خیلی اثر داره. مرحوم شیخ قسمتی در کتاب رسائل داره بحث انسداد که خب تو حوزه علمیه خونده نمیشه، چه بسا طلب ها انسدادی بشن و نداریم تو علمای معاصر غیر از فکر کنم آقای شبیری که قائل به انسداد باشه، دیگه کسی رو نداریم که قائل به انسداد باشه. شاید درستش هم همینه که ما انسداد باب علمی نداریم. حالا به هر دلیل که حالا بخشش هم برمیگرده به کار شما، کار کلامیه که اصلا مگه میشه خداوند بندگانش رو آورده باشه، اسلام رو آورده باشه، اسلام رو دین جاودانگی کرده باشه، بعد بگه که البته دیگه راهی هم نیست به برای رسیدن به اون حقیقت. یه بخشی از جدی از کسانی که مخالف باب انسدادن همینه و این دخالت کلام در فقه. کلام میتونه تأثیر بذاره در مبانی فقهی و اصولی شد. به هر حال حالا ما وارد نقض و ابرامش نمیخوایم. انسداد کبیر که بعید میدونم کسی رو قائل بشه، عدم قائل بشه داشته باشیم، اینه که حالا البته اینا خود شاخه هایی داره. انسداد کبیر یعنی ما راهی برای یقین به احکام شریعت نداریم. این مقدارش که راهی برای یقین به همه احکام شریعت نداریم و که همه قبول دارن، یعنی ما الان نمیتونیم تو حضرت ولی از ارواح و نافدا ظهور نکردن بگیم همه این فتاوایی که مراجع دادن و اینها اینا دقیقا همون روی بلگاه. خب اگه بود که اینا به اختلاف نبود که، پس اینو کلیتش رو همه قبول دارن که ما در همه، ولی حالا تو جزئیاتش بعضی ها میگن تو بخشی از احکام ما البته خود مرحوم شیخ انصاری و کسانی هم که قائل به انسدادن به صورت کلیش رو فقط قبول دارن، وگرنه همه میدونن که نماز یقینا جزء احکام الهی است، یعنی اصلا توی این شکی ندارن، میدونن زکات جزء احکام الهی است، میدونن روزه جزء احکام الهی است، میدونن که بفرمایید خمس جزء احکام الهی است. پس در همه ابواب قائل نیستن، تعبیرشون معظم ابواب فقه. ما چند تا باب فقهی داریم؟ 52 تا باب فقه داریم. میگن از طهارات شروع میشه به چی ختم میشه؟ به دیات ختم میشه. میگن در معظم اینها منظورش جزئیاتشون ما داره انسان. این وقتیه که ما بخوایم به یقین برسیم، ولی یه وقت نه، ما نیاز نداریم به یقین برسیم، خدا هم نخواسته ما تو این چیزا به یقین برسیم، ولی راهی برای ما قرار داده که این راه خود خداوند متعال گفته من این راه رو کأن یقین برای شما قرار دادم. همین بیان مرحوم مظفر در حجیت خبر واحد یادتون هست؟ نخوندی مظفر رو؟ خب حال فرق نمی کنه دیگه، بالاخره ادله حجیت خبر واحدی که خوندید یعنی همین، که آقا خداوند متعال خبر واحد رو، اونایی که مثلا به آیه 90 تمسک میکردن همینو میگن دیگه، میگن خدا خودش گفته که خبر عادل حجته، یعنی من اومدم و علارغم این که این راه 90% ممکنه به واقع برسه، ولی من این رو در حق تو راه 100% قرار دادم. و که خب اون شبهه ابن قبه پیش میاد اینجا که آقا این 10% رو چیکار کنیم، که من اون مظفر رو بقیه علما جواب دادن که مصلحت تسهیل باعث میشه که خدا از اون 10% مصلحت بگذره، این مصلحت مصلحت بالاترش. این حالا خلاصه ای بود که عرض کرد. خب حالا اگر کسی اینجوری ادله حجیت خبر واحد رو قبول نداشته باشه، بگه من تمسک میکنم به این روایت، ولی نمیتونم بگم خدا این رو خدمت دارم که به نحوی قرار داده که کأن یقینه، در حقیقت نتونسته پس شبهه ابن قبه بردیاد. میدونی شبهه ابن قبه از شبهات بسیار قوی است و تقریرات بسیار زیادی هم داره، حداقل 3 تا تقریر قوی داره، مثل مرحوم شیخ انصاری که حالا بعدا تو رسائل خواهیم خوند که قائل به مصلحت سلوکی شده، که بعدها هم مورد پذیرش واقع نشده، ولی نتونسته پس شبهه ابن قبه مثل مرحوم مظفر و بقیه آقایون بر بیاد، نتونسته، که منظورم اینه که نظرش این نبوده، نتونسته به این نفع حل کنه، حالا نمیخوام قضاوتم بکنیم، ولی به هر حال میگه اینجوری نیست، من نمیتونم بگم که خدا دقیقا گفته من اون 10% و مصلحت رو نمیخوام، اگه 10% مصلحت رو نمیخواست که چرا این حکم رو جعل کرده بود. به هر حال این آقا علم انصداد صغیر میشه. انصداد صغیر چی میگه؟ انصداد صغیر میگه که راه علمی هم بست است، منتها خب حالا من چیکار کنم؟ آیا من کلبه ها امره ها شدم؟ استدلال عقلی ولایت فقیه هم بخشش از همین مقدمات استفاده میکنه. آیا ما حالا که دسترسی نداریم به امام زمان و بخش جدی از احکاممون مربوطه به ولایته، خدا من دست کشیده از احکامی که مربوطه به ولایته، حالا همین رو تو انصداد طبیعی میدونم، به همین اشکال رو به شیخ انصاری میگنن که شما که اینجوری قائل به انصداد میشی، چرا تو ولایت فقیه جلو نمیای همین جوری؟ اینم تو پرانتز عرض کردم که حالا بعدها تو قصه ولایت ما با شیخ کار داریم. به هر حال تو انصداد صغیر چی میگن؟ میگن خب حالا ما دسترسی نداریم، راه علم که بست است، راه علمی که بست است، چه اتفاقی میفته؟ میگه خدا اینو دیگه یقین پیدا میکنیم که خداوند راضی نیست که ما از همین روایاتی که ممکنه خطا داشته باشه، ممکنه ما رو به واقع نرسونه، ممکنه حجیت به اون معنای واقعیشو نداشوی، خدا از اینم بگذره دیگه چیزی برای اسلام باقی نمیمونه. به بیان دیگه نزدیکترین راهی که میتواند امروز ما رو به واقع برسونه همین روایاته، لذا میبینید خیلی فرق بین عالمی که قائل به انصداد هست و عالمی که قائل به انصداد نیست وجود نداره، چون هر دو بره باید تمسک میکنن، فقط مبناشون فرق داره. یکی تمسک میکنه از باب اینکه اینها رو طریقه علمی میدانه، یکی تمسک میکنه برای اینکه اینها رو نزدیکترین راه برای رسیدن به واقع میدانه. اونجا تو ریزیکالی ها فرق میاره. حالا اینو میخواستم عرض بکنم که کسی که این قائل به انصداد ثقیله، اون چیزی که براش مهمه اطمینانه. میگه من باید به یه اطمینانی برسم که این حکم حکم واقعیست. حالا از راه این خبر واحد رسیدم. لذاست که من وقتی روایت تو حرف رو میخونم بعد میبینم که این عالم عالم جلوقه، اصلا کتاب تو حرف رو نه این روایتش رو، من حضرت آقا در تره کلی همیشه اسلامی بخشی از روایتی که داره بهش تمسک میکنه برای امر ولایت روایت کتاب تو حرفه، و خیلی ها دیگه به روایتی کتاب تو حرف تمسک کردن، یا کتاب هدایت کرد کردن، یا کتاب خب این آلمانی، به خصوص این که هرچه این آلمان به عصر غیبت نزدیکتر باشن برای ما احتمال این که اینها یه قرائنی داشتن برای صدق این روایات که اون قرائن به دست ما نرسه بیشتر میشه. بالاخره مرحوم کلینی که یه روایتی رو در عصر غیبت میاد مینویسه، در عصر غیبت صغرا میاد اینو مینویسه و احتمال بهش میورزه، خیلی فرق میکنه با مرحوم آقای بروجردی که میاد جامعه احادیث شیعه رو مینویسه بعد از 1300 سال از عصر غیبت که اینقدر فاصله گرفتیم، قرائن ظواهر اینا همه برای ما مخفی بوده. میخوام بگم یه مسیر پشت پرده بوده، ولی گاهی وقتا یه امور واضحی بوده که هم مثل مثالی که عرض کردم اینها به این امور واضح اشاره نکردن از باب واضح بودنشون. مثل اینکه دیگه من یه وقتی، حالا این خاطر رو بگم بد نیست، یه وقتی یه جایی شد به سنده شما هم بخوره نمیدونم، یه وقتی یه جایی ما درس داشتیم برای سیسلیا، شاید خیلی وقت 5-6 سال پیش، بعد گفتم آقا راه به مایی نه دیه، بعد ما کلاس رو زود تعطیل میکنیم بریم برسیم به راه به مایی، و گفتم من ماشینم دارم، فاصله داشت صدو، گفتم ماشینم دارم 4-5 نفر بیان من ببر. خب کلاس تعطیل کردیم، با هیجان طلبا اومدن، 4-5 نفر هم با هم اومدن تو را، یکی پرسید که آقا راستی نوه دی چه خبره، داشت من راه به مایی و با شور و هیجان اینا. بعد من بهش گفتم که چرا اینو سر کلاس نپرسی، من اصلا حواسم نبود سن شما به نوه دی نمیخوره. حالا نمیدونم سن شما به نوه دی میخوره. حالا میخوام بگم گاهی وقتا یه سری چیزا این واضحه که دیگه اصلا بهش اشاره نمی کن. واضحه این انقلاب مال امام خمینیه، مثلا کسی دیگه مال امام، یعنی منظورم اینه که امام چیز کرده انقلاب کرده، نه که ملکی انجام همین الان تصدیق کن، خب دیگه به این اشاره نمی کن. این امر، حالا البته الان با این عصر رسانه و اینا که خیلی، ولی این امرگاهی تو تاریخ گم میشد، که امر واضحی تو تاریخ گم میشد، یه سری قرائن صدق داشتن بعضیا به این روایات. حالا
یعنی الان هم هستش دیگه، مثلا کسایی که جنگ رو درک کردن و دلیل شست مثلا درک کردن کم بود حافظان، الان قطعا ما مثلا چین حسی نداریم مثلا به محرومیت هایی دلیل شست دو نمیدونم اون اتفاق هایی که جنگ افتاده ما شنیدیم
صدقا. گاهی میخوام بگم قرائن صدق روایات از دست میرفت، یه کتابی رو داشتن بهش عملا میکردن ولی یادشون رفته بود بگن که چرا ما این کتاب برامون معتبره، یادمون رفت، نه از باب اینکه تساهل کردن، از باب اینکه خیلی واضح بود و این بیان نشد و الان ما موندیم با کتاب تو هفت که آقا این روایت از کجا برداشته بود. لذا مرحوم شیخ که قائل به تجمیع زنونه، یکی از ادله تجمیع زنون شدنش قائلیتش به انصداد، قائل به انصداد سر. البته حالا این بحث هست که ایشون قائل به انصداد هست یا نیست، ولی ادله قوی وجود داره که ایشون قائل به انصداد هست. یه مقاله ای هم ایشو بیلی نوشتن که اونجا تو اون مقاله تو مجله تا اجتهاد فکر کنم تو اینترنت بتونید پیدا بکنید، تو مجله تا اجتهاد خود اون مدرسه اونجا ثابت میکنه که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل به انصداد هست. بخونم یه چند جمله. بسم الله الرحمن الرحیم. و ینبغی اولا از تیمون به ذکر بعض الاخبار الوارده علی سبیل ضابطه للمکاسب. ما تیمومن و تبرکن بعضی از اخباری که وارد میشه بر سبیل ضابطه، میخواد ضابطه بده برای مکاسب، رو بیان میکنیم از حیث حل و حرمت. یادم رفت تقسیم بندی کتاب مکاسب رو بگم. مکاسب سه قسمه. مکاسب مرحوم شیخ، یکی بحث مکاسب محرم است، یکی بحث بیعه، یکی بحث خیالات دیگه. این ساعت میگذره اعلام حالا یکی هم بحث خیالات. این کل مباحث کتاب مکاسب. یعنی ما تو چند قسمت با شما باید این کتاب رو جمع بندی کنیم؟ در سه قسمت. مکاسب محرمه، مکاسب محرمه معلومه یعنی کسب هایی که حرامه، بیع، شرایط بیع و مفصل، و خیارات که انواع خیاراتی که داری. این کل کتاب. بعد توی مکاسب محرمه 8 قسمت رو ایشون به عنوان مکاسب محرمه بیان میکنن. بعد از ذکر این روایت که حالا ما بخش هایی از این روایت رو میخونیم، فقط از باب این که بعدن که مراجعه میکنیم بگیم مرحوم شیخ به گجاهای این روایت استناد کرده. فنقول مستعینم به الله تعالی روی فی الوسائل. این کتاب حاشیه کلانتر ما خیلی حاشیه های زیاد. والحدائق عن الحسن ابن علی ابن شعبه فی کتاب تحف العقول عن مولانا صادق صلوات الله و سلامه علی حیث سئل عن معایش العباد. سؤال شد از معایش عباد، آها مردم چطوری، معیشتشون چیه؟ خیلی
تعداد چی؟
تعداد چی؟
بعدش آقا داره عددها رو میفرمایه، قبلش باید حال سوالی میپرسه. مثلا چند معایشه، چند تان معایشه.
اصلا طرف ها سوالش دقیقا همینه، میگه آقا یه سر توضیح بده در مورد کسب و کار ما بدونیم. این اتفاقا نشون میده که شدت تعبده را اصلا برای حضرت نمیاد تعیین کنه چطوری برای من بگو، تعداد معایش رو برای من بگو. میگه آقا یه ذره برای کسب و کار برای من توضیح بده ما از چه راههایی کسب حلال به دست بیاریم. فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فی ما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب. خبرش کجا اومده؟ اربع جهات. میفرماد همه معایش عباد همشون از معاملات، حالا معامله که گفته از باب قلبه گفته، همه چی معامله نیست. گاهی وقت آدم هدیه میده به معنای معامله به معنای خاصش نیست، یا آریه میده، یا حتی فرض کنید نکاح، مثلا داد و ستد، ارتباطاتی که برای کسب معیشت داره. فی ما بینهم، بین عباد وجود داره. مما یکون لهم فیه مکاسب، از اون چیزهایی که برای اونهای محل کسبیست، محل درآمدیست. فرماد اینها 4 جهته، من 4 جهتو بخونم و تمام. و یکون فیها حلال من جهته و حرام من جهته، اینا از جهاتی حلالن از جهاتی حرامن. فاول هذه الجهات الاربع الولایه، اولین خلاصه جهت‌های اولی ولایت. خیلی روایت از این جهت هم مرحوم شیخ بهش بررسی نکرده که چرا حضرت اولین راه کسب رو ولایت می‌دونید. ولایت حالا بعدا توضیح می‌دیم. ولایت منظورمون اینه که یه پادشاهی از پادشاهیش نون در بیاره، از یه فرمانداری حقوق بگیره برای فرمانداریش، یه شهرداری حقوق بگیره برای شهرداریش. ثم تجاره، حالا توضیح خواهیم داد تجارت. ثم صناعات، ثم الاجارات. 4 دست است، یا از باب ولایت، یا تجارت، یا صنعت، یک کاری حرفه‌ای داره و پول در میاره، گاهی هم اجاره میکنه کسی رو و از باب اجاره کردن به یه منفعتی میرسه. پس شد 8 تا. 4 قسم اصلی داره که 4 تاش حلاله 4 تاش هم حرامه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما این توضیحاتی که میدیم روزای اول انشالله باعث بشه که روزای بعد با سرعت بیشتری من که عرضه زحمت نیست برام بشنم رفقا رو بشنم من این دست شما نه. خب شما سوال چی بودن؟ سوال چی بود؟
یکم چی گفتی؟